الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. در کنار حرم مطهر مولا علی بن موسی رضا هستیم. امیدواریم ان شاء الله همیشه خدا این توفیق رو به ما بده بتونیم خدمت حضرت باشیم در این جایی که در روایت داریم روضة من رياض الجنه، باقی از باغهای بهشت، بین الجبلین، بین دو کوه، همون تعبیری که راجع به حضرت زهرا هم هست: فاطمه بضعه مني، بس اونجا میگه ستدفن بضعه مني في خراسان، پاره تن من در خراسانه. اونجا هم میگه که بین قبری و منبری روضه من رياض الجنه، اونجا هم میگه بین الجبلين روضه من رياض الجنه. یک خصوصیتی حضرت رضا داره همچون حضرت زهرا سلام الله علیها. امیدواریم ان شاء الله خدا توفیق بده همه ساله بتونیم خدمت آقا باشیم و جز زوار حقیق اون حضرت باشیم. اجماعا صلوات خدمت. موضوع بحث ما قرآن و عترت هست و از این روایت بسیار با ارزش و عظمت که حضرت امام نیز روایت رو در آغاز وصیت‌نامه‌شون ذکر فرمودن و تحلیل بسیار دقیقی برای این روایت امام کردن راجع به اهل بیت میفرماید: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این ثقلینی که اینجا اومده، ثقل سنگین، بار سنگین، که میفرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بار سنگینیه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سنگین به این معناست، یعنی یک بار بسیار سنگینیه و با ارزشه. این هم راجع به قرآن اومده و هم راجع به اهل بیت عصمت اومده. اشتباه ما میگیم ثقل از اکبر و ثقل اصغر، اشتباهه. باز میگیم ثقل اکبر و ثقل کبیر. اکبر در مقابل کبیر دیگه، کبیر اکبر، صغیر اصغر. پس اکبر داریم و کبیر داریم، یک ثقل بسیار بزرگیه و یه ثقلی هست بزرگتر از اونه. بزرگترش هم از اون جهته که اون مستقیما از طرف خدا هست، این به واسطه است. فرقش اینه، اون کلام الله، اینم کلام الله، ولی واسطه خورده. خود اهل بیت کلمت الله هستن و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. این کلمت الله خود اهل بیتن. پس بنابراین هیچ فرقی نیست بین اهل بیت و بین قرآن، مفسر قرآنن. اهل بیت سخنشون واضحه، قرآن هم واضحه، اما قرآن نیاز به تفسیر داره چون که باطن داره. سخن اهل بیت مفسر قرآن. قرآن تقویت کننده روایات هستن، یعنی سند روایت توسط قرآن تقویت میشه. وقت دلالت قرآن توسط اهل بیت تقویت میشن. پس یک خلأی هست، خلأ برمیگه به ما ها، در هر دو. از نظر ما یه مشکلی هست، این مشکل مشکل محتوا، مشکل متن اهل بیت حل کردن، مشکل سند اون قرآن حل میکنه. ما مشکل داریم، اهل بیت عصمت سبیلن انا هدیناه السبیل، سبیلا راها، قرآن هم سبیله. جالبه میفرماید ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. هم در سوره انسان اومده که مربوط به اهل بیت، هم در سوره مزمل اومده که مربوط به قرآنه. یعنی این دو تا آیه همونجا هست همینجا. این معنی ان تارکم فیکم الثقلین، ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. حالا کم کم وارد بحث میشیم. پس بنابراین تارکون میگه، نه ترکتو نه اترکو، یعنی همواره اینا با هم هستن، یک لحظه از هم نباید جدا بشن. لن یفترقا، لن یفترقا، اصلا قابل جدایی نیستن اینها. حتی یرد علی الحوض. حالا این حتی یرد علی الحوض تفسیرش خود امام در وصیت‌نامه فرمودن یک بحث عرفانی دقیقی ها، که اینا با هم بالاخره باید جمع بشن، یه جا متصل به هم بودن، حالا از هم جدا شدن، حالا با هم دیگه چی؟ باید جمع بشن. جدا شدن در عالم ملک، بله جدا نیستن اینها. در عالم ملک از دید ما اینها دو مقوله هستن، ولذا اگه کسی بخواد قرآن بفهمه باید مراجعه به اهل بیت کنه، و اگه بخوای به اهل بیت بشناسی باید مراجعه به قرآن کنی. من این بحث رو الان با مثال‌های مختلف خدمت شما عزیزان مطرح خواهم کرد، چون که افرادی که در جلسه هستن دانشجوان و تخصص در قرآن خصوصا بعضی دارن، از این جهت من این موضوع رو در اینجا خدمتتون مطرح میکنم و انشاءالله بعد از جلسه یک حلقه معرفت تشکیل خواهیم داد. هر کس سوال داشته باشه میتونیم ما اونجا جواب بدیم. من یک مثال خدمتتون بگم که انسان اهل بیت بهش نیاز داره، بدون اهل بیت نمیتونی قرآن بفهمه. این چیز تعبدی نیست، یه حقیقته. بدون کمک یک شخص، مثلا فرض کن شما میخوای یه شهری بری که آشنا به این شهر نیستی اصلا، بایستی کسی اونجا راهنماییت کنه. حالا ممکنه راهنمایی شما یه بچه باشه، مشکلی نیست، اون نمیاد تو که گوش به حرف اون نیستی تعبدن، نه اون بهت میگه که آقا شما دنبال کدام کوچه هستی، میگه مثلا کوچه شهید فهمیده، میگن آقا کوچه شهید فهمیده اینجاست، این بچه هم میگه، میگم تو چون بچه هستی گوش به حرفت نمیشم، میگم نه آقا رو نگاه کن میبینی نه نیست اون، خب نباشه از کسی دیگه بپرس. بالاخره وقتی که گفت بهت کوچه شهید فهمیده اینجاست، شما رفتی دیدی نوشته دیگه، نباید بگی من گوش به حرف این آقا شدم، نه این صحبت از این نیست دیگه، ارشاده، یعنی نشون داده بهت. اهل بیت اینجوریان. سوال نکن که روایت ضعیفه یا قویه، روایت ممکنه ضعیف باشه، مشکل نیست، مهم برای ما این است که اهل بیت میان نشون میدن اون چیزی که در قرآن هست، میگن ببین دنبال چی هستی شما، این منظور اینه ها، دنبال کلیدی، اون زیر فرشه، فرشو بلند میکنی کلید هست. من این نمونه خدمتتون بگم، مثلا این کلمه ما، ما در قرآن کلمه ما زیاد ببینیم، انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان فرستادیم، سماء یعنی بالا، سماء گاهی وقت منظور ستاره هاست، گاهی وقت از سموه، سمو، کسی که سمو داشته باشه یعنی انسان والایی باشه، بلند مرتبه باشه. میبینیم مثلا میگه و انزلنا من السماء ماء طهورا لنحیه بهی بلدتن میتا، بلدتن میتا، شهری که مرده. افمن کان میتن فاحییناه، کسی که مرده باشه ما زندش کنیم. اونجا در تفسیر میگه که منظور میت کسی که مرده یعنی قلبش مرده. اونجا هم میگه که آبی که میفرستیم مرده ها را زنده میکنه فقط زمین نیست، انسان ها هستن و اون آب هم ولایت اهل بیته. درست شد؟ حالا ما میخوایم ببینیم واقعا اینجوری هست یا نیست. قبول، باز میدیم پیش. در یه آیه دیگه میبینیم میفرماید که و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده از آبه. یه جا میگه و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آبه، میشه عرش خدا بر آب باشه؟ بعد میگه قلب المؤمن عرش الرحمن، درست شد؟ قلب مؤمن عرش رحمانه، پس عرش خدا تو قلب انسان، قلب انسان اونجاست. از طرفی ما میگه که الرحمن علی العرش استوا، درست شد؟ الرحمن علی العرش استوا، رحمان ها. یه جا میگه راجع پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر رحیمه دیگه، بالاتر از رحمان. یه جا میگه قبورکم فی القبور، قبر شما در قبر هاست، میگه منظور قبر نیست، منظور دل انسان هاست. از امام میپرسن شما کجایید؟ قبرتون کجاست؟ میگه تو دل شماست. خب یا آیه میگه افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. بعثر ما فی القبور یعنی اون نیت ها چی؟ یوم تبل السرائر، نیت ها رو میشه. اینجا میفهمیم که یه حسابی هست اینجا. حالا برگردم به بحث، گفتیم ما صحبت از ما میکنیم، درسته؟ و جعلنا من الماء كل شيء حي، بكم فتح الله و بكم يختم و بكم ينزل الغيث، غيث یعنی باران رحمت توسط اهل بیت نازل میشه. چجوری میشه باران رحمت توسط اهل بیت؟ چون با من باشید الان بعد نتیجه میگیریم. یه جا میگه که افرائیتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگه آب شما مخفی شد چه کار میکنید شما؟ آب معین از کجا میارید؟ آب زلال. که سوال میکنه میگه خدایا آب ما مخفی بشه بهتر، اتفاقا آب اگر بیرون باشه راکت میشه، بعد مشکل میسازه، آلوده میشه. زیر باشه که بهتره، درست یا نه؟ آب اگر زیر زمین باشه بهتره، چاه میزنیم، خدای ما چاه میزنیم آب در میاریم. آب منظور آبه؟ میگه نه منظور آب نیست. نگفت افرائیتم اصبح الماء، میگه ما اکم، میگه ما اکم یعنی امام اکم، اگه امام شما مخفی بشه چه کار میکنید؟ منظور امام زمان سلام الله علیه، اللهم صل علی محمد. جالب اینجا میگه یوم ندعو کل اناس به امام هم، امام اکم، امام شما، اگه مخفی شد چکار میکنید؟ آب نیست که، آب مخفی بشه مشکل نیست. غائر هم همون غار، غار میدین چیه؟ غائر مخفی بشه، تو مثل تو غار رفته ها، مخفی اگر شد چکار میکنید؟ لذا ما در خطاب به امام زمان میگیم ماء معین، دیگه از اسماء امام زمان ماء معینه، عینه، العین الجاریه. اون دعای شعبان هم هست، الفلک الجاریه، اونجا فلججل غامره، جای دیگه العین، خود عینم اهل بیت هستن، عین الحیات. السلام علیک یا عین الحیات، السلام علیک یا سفینه النجات. خب باز میبینیم در جای دیگه میفرماید هو الذی انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب فرستاد. خب گوش کنید این مهمه، لیطهرکم بهی، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا اون تو ذهنتون بسپارید، برگردیم به آیه. لیطهرکم بهی، به آب. خب میگم آقا آب دیگه، آب وقتی نازل میشه از آسمان ما رو طاهر میکنه، حالا چه از حدث اکبر، چه از حدث چی اصغر، چه از خبث، این از نجاست، درسته؟ خب قبول، ما قبول میکنیم اینا. بعدش میگه و یذهب عنکم رجز الشیطان، آب رجز شیطان، پلیدگی شیطان از شما دور میکنه. یعنی چی؟ میگه لابد جنابته، رجز شیطانه. خب قبول میکنیم، مشکلی نیست، ما خیلی بحث نداریم، وَلِيُرْبِطَ قُلُوبَكُمْ، قلب شما رو محکم نگه میداره. میگی چی؟ آبه؟ آبه، آبه، همین آب. آب چه رابطه با قلب داره؟ رابطه با قلب داره این آب. يُرْبِطَ قُلُوبَكُمْ، میبینه وقتی آب نازل شد آدم دیگه قلبش همیشه محکم میشه، میگه خدای دیگه بارون فرستادی، امسال وضعمون خوبه. قبول، باز قبول میکنیم. و یثبت الاقدام، چه کار میکنی؟ یثبت الاقدام، ثابت قدم نگه تو میداره. آب، روایت میگه نه، این حرفا نیست، اینجا آب ظاهرش آبه ولی واقعش ولایت محمد و آل محمده. ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين. ثابت قدم بودن مربوط به این آب نیست. حالا چرا گفت آب؟ چون نه رنگ داره نه بو داره، در همه چیم نفوذ داره، و ولایت تکوینی ائمه ها. آب رو سنگ هم بذاره کم کم فرو میره. این ولایت تکوینی، کنایه از ولایت تکوینی ائمه هست این آب. خب وقتی ما دنبال آب رفتیم فهمیدیم که، ببین اهل بیت کمک دارن میکنن ها، فهمیدیم که آب یک مقوله است، جزء این مقوله های مادی هست، مثل نور میمونه. یسعى نورهم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یعنی چی این نور؟ منظوره این نیست. یسعى نورهم من بین ایدیهم، ای چیه؟ و النور الذی انزل معه، چیه؟ انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، چیه؟ اینجا باید فکر کنیم ما. خود بحث نور بحث طولانی ها. پس این آب این کنایه است. در قرآن ما کنایه زیاد داریم، مثل سنگ میمونه ها، سنگم ما داریم در قرآن. خب پس آب که اومد من سراغ طهور، آب ما ان طهورا و سقاهم ربهم شرابا طهورا، طهورها. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. با هم ربطش بدیم. جالبه وقتی که جون میدین که جون جوانی بود، غلام بود، سیاه بود، سیاه پوست، با امام حسین کربلا بود، شهید میشه. بعد که شهید میشه حضرت میاد پیشش، صورتش رو صورت جون میذاره، جون یه نگاه میکنه میبینه که امام حسینه، یه فریاد میزنه، من مثلی، کی مثل من میتونه باشه تو دنیا؟ حقم میگه، درسته؟ هیچ که مثل او نبود. و ابن رسول الله واضع خده على خدی، پسر پیغمبر صورتش رو صورت من گذاشته، کی میتونه مثل من باشه دنیا؟ همونجا حضرت میفرماید اللهم بیض وجهه، خدایا چهره سیاهش رو سفید کن. بیض وجهه، بعد و طیب ریحه، بوش خوش کن. وحشره مع النبیین، با پیامبران محشورش کن. وقتی آب هم میریزیم رو صورتمون، اللهم بیض وجهی، ببین آب ولایتها، یوم تسود فیه الوجوه، بیض وجهی. اونجا میگه بیض وجهه، اینجا میگه آب کنایه از چیه؟ ولایت هست. پس وقتی میگیم وضو یعنی اهل بیت، نماز یعنی اهل بیت، تعجب نکنید، اصلا همه اینها در ارتباط با یک مقوله هستن که اون مقوله خیلی مهمه، ولایت اهل بیت، عصمت و طهارت. یه مثال بود، خیلی خلاصه خدمتتون گفتم، وارد یه مثال دیگه میشم، یه مقدار پیچیده است ولی بایست با من باشید، چون من برای دانشجویانم صحبت میکنم، حالا ممکنه یه عده‌ای هم باشن مستمعای آزاد و زوار آشنایی نداشته باشن با قرآن زیاد، بالاخره تحمل کنن، صلواتی خط کنید. یکی از مقولاتی که در قرآن هست ایمانه. ایمان خیلی مهمه، ایمان مربوط به قلب انسان هاست. مؤمن به شیعه میگن، مسلمان به همه میگن. و ایمان، قرآن درباره ایمان یک آیه داره خیلی جالبه در سوره حجرات. میدونی سوره حجرات یک سوره اخلاقیه. میفرماید حبب الیکم الایمان، خدا محبوب داشت برای شما، یعنی چیزی دست شما نیست ها، این طبیعیه دیگه. انسان خطاب به مؤمنین میکنه، میگه شما ایمان دوست دارید، حبب الیکم الایمان. خوب دقت کنید ها، این بحثی مدت ظریفه و مفید انشاءالله. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینت داد خدا ایمان را در قلب شما. پس زینت مؤمن چیه؟ ایمانه، چون ایمانم در قلبه، ایمان در قلبه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل ایمان فی قلوبكم. ببین ایمان یک نماز ایمان نیست، نه نماز ایمانه نه روزه ایمانه، ایمان یه چیز قلبیه. دید جمله که گفتم براتون، قبور و کنفل قبور، بعضی از عرفا میگن یعنی قبر شما، شماها در دل ما هایید. قبر اینجا منظور میگه کجا هم اسم، کجا قبر ما هست، در دل شما. حالا ایمان هم کجاست؟ در دله. روایت چی میگه؟ روایت میفرماید حبب الیکم الایمان، خدا محبوب داشت برای شما ایمان. و زینه فی قلوبکم، زینت داد ایمان در دل شما. شیعه ها میگه ایمان یعنی علی، خود علی امیرالمومنین، امیر علی بن ابی طالب سلام الله علیه. منظور علی یعنی علو، یعنی ولایت، به معنای ولایت که تجسد پیدا کرده، تجسم پیدا کرده، تجلی پیدا کرده، بهتر بگیم تجلی در مولا علی علیه السلام، چون خلیفه رسول الله. و کرها الیکم الکفر، در روایت داریم کفر رو، برش فسوق، برش عصیان. این اشاره به اون ستاست. روایت اینجوری میگه شما تو دلتون هر کاری کنید همچه مکروهن اینا، یعنی در مقابل حبه، حب بغض یا حب کراهت، درست شد؟ من این جمله خدمتتون بگم، خیلی ظریف این جمله، حالا اونه که خیلی اهل فنن میفهمن چی میخوام بگم. اولائکه، اولائکه اسم اشاره است، معمولا اسم اشاره به اشخاصه، اشاره به مقوله معنوی نمی کنن. مثل اولائک، اولائکه یعنی اونه اون چیزه که با گفتیم الان چهارتا، که یکیشون ایمان بودا، اون ستم کمراش بود دیگه. اولائکه هم اینها الراشدون، اینا راشدونن. این من فکر یه طعنه باشه، یه طعنه باشه، یعنی این هی خلفا راشد، هی منوف میدید، منو کشتید، خلفا 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 راشد، بفرمایید اینا هستن، تحویل بگیرید. یکیشون که ایمانه که علیه، ستا بعدش اینجوریه. دقت کردید شد؟ اولائک که اینها هم راشدون. اولائک که از که اسم اشاره است، اسم اشاره به یه مقوله مادی، یه اشخاص، به اشخاص میگه اولائک دیگه. مقولات معنوی که اولائک بگن، نمیگن اینجوری، اولائک هم راشدون. خب حالا این ایمان گفتیم که علیه، پیغمبر چی میفرماید؟ برز الایمان و کله الی شرک کله، همه ایمان در قصه عمرو بن عبدود، همه ایمان در مقابل همه این شرک ایستاد. پس اینم یه دلیل داریم ما که علی ایمانه، درست شد؟ خب و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، یه منتی هم اینجا هست، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، منت ها. این منت، خدا منت نمیذاره که رو افراد، منت جاییست که یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام که منت نداره، ولکن الله یمن علیکم، خدا منت بر شما میذاره، ان هداکم للایمان، که شما راهنمایی که گفت ایمان، دنبال ایمان برید. اونجا اومده هداکم لعلی، درست شد؟ پس اینجا یک واژه ایمان داریم، واژه منت داریم، هر دو هم مربوط به علیه. با نورید النمونه هم ربطش بده دیگه. خب پس ایمان یه چیزیست که خیلی مهمه، چون ثقله. وقتی یه چیز سنگین انسان به کسی بده می خیلی سنگین ها، منت میذاره. اما چیز سبک، تمام این نعمت ها هیچ، سبک. خدا منت نمیذاره. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأل و من لم یعرف. اما ایمان اینجور نیست، لذا عجل میخواد. قل لو اسألكم علیه اجر الا الموده فی القربا. منت میذاره، میگه آقا مزدشو بدید، مزدشم اینه، مهمه. این چیز ساده ای نیست، اجر رسالته. یعنی ایمان با رسالت یک مقوله است. لذا میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت چی رسالته. لذا میگه لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم چی رسولا نه نبیا. شما در قرآن نگاه کنید، یا نساء النبی، وقتی صحبت از زنای پیغمبر میشه یا نساء النبی، رسول یا ایها الرسول بلغ. خب با من هست الان؟ خب حالا بعضی چیزا میگن بعضی برای بعضی روشن نباشه، مشکل نیست. برگرد به ایمان. گفتیم ایمان کیه؟ علی علیه السلام در آیه مبارکه. زینت مؤمن ایمانه. میفرماید که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت مؤمن ایمانه. حالا زینت ایمان چیه؟ زینت علی کیه؟ این بشارت برای خانم ها. زینبه، زینب یعنی زینب، یعنی زینت پدر. پس زینت ایمان زینبه و زینت مؤمن ایمانه. پس زینت مؤمن میشه کی؟ خود حضرت زینب. اینم باشه پیشتون. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر. حالا چرا اون اول گفته کفر بعد فسوق و عصیان؟ باشه روی حاشیه بریم، بحث به درازا کشیده میشه. کره رو بگیریم در قرآن، تو سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ذالک، خیلی جالبه، ذالک بانهم کرهو ما انزل الله، کرهو ما انزل الله. درست شد؟ اینا کرهو، بدشون میاد از اون چیزی که خدا نازل کرده. فاحبط اعمالهم، عمل اینها چی شد؟ حبط شد. یه آیه دیگه بخونم، و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. کسی که کفر بورزه به ایمان، حبط شده عملش. ذالک بانهم کرهوا چی؟ ما انزل الله. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ولایت. پس ما انزل الله و ایمان یک مقوله هستن. بلغ ما انزل الیک من ربک که ولایت بود، روز غدیر بود دیگه. اونا از ما انزل الله بدشون میاد، خدا چیکار کرد؟ احبط اعمالهم. اینجا هم میفرماید که ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. و من یکفر بالایمان، کسی که ایمان رو قبول نداشته باشه، فقط حبط عمله. چه بی‌معنیه؟ بگو کفر به ایمان یعنی چی؟ نه واقعا فکرش کردید؟ کسی کفر می‌ورزه به ایمان؟ کفر می‌ورزن به خدا، بله. کفر می‌ورزن به رسول، بله. کفر می‌ورزن به علی، درست. اما کفر به ایمان یعنی چی؟ روایت میگه منظور ایمان نیست، یعنی خود ایمان مقوله معنوی، منظور همون حقیقت ایمانه که مولا علی علیه السلام باشه. پس بنابراین معلوم شد که ایمان یک مقوله قلبی است. ذالک، اون آیه خیلی جالبه ها، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. باز میفرماید اون آیه دیگه، میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. ذکر الله هم شعار خداست.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا آيات دليل أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. خد الذكر أهل بيتان أهل الذكر. پس اونی که تقویت قلب میکنه، اون که اطمینان ایجاد میکنه در قلب انسان، ایمانه. از اینجا ما میتونیم ربط بدیم بین قرآن و بین حدیث. من مثالهای زیادی در ذهنم بود که مطرح کنم، اکتفا میکنم به همین مقدار. فقط این نکته خدمتتون بگم، اونایی که میخوان در قرآن کار کنن، نبایستی اول به آیات نگاه کنن بعد به روایت بپردازن، بعد آیه بر روایت. اشتباهه. آیه روایت دوباره آیه، دوباره همون آیه، دوباره روایت، یعنی همزمان دوتا رو با هم پیوند بدن به نتیجه میتونن برسن. من با برادر عزیزمون مسئولیت قسمت قرآن در دانشگاه عراق، من صحبت کردم راجبه یه برنامه کامپیوتری که خودم تهیه کردم، خیلی هم ظریف و مفصله. ما به اون برنامه یک کارهای اینجوری داریم میکنیم که روایت و آیات با هم ارتباط بدیم همزمان. این رابطه میان اهل بیت و قرآنه. حالا اگه امام زمان که ظهور بکنه، خود تطبیق قرآنه، خودش قرآنه. اما الان سخن اهل بیت ارتباطش با قرآن، اصلا عالم انوار دوتا مقوله نیستن، عالم وحدته، دوتاشون نورن. این نوره، اینم نوره، این نور، این نوره، اینم نوره. نه که او روشن‌تر باشه ها، باز اشتباه نکن. ببین شمس شموس، شمس، السلام علیک یا شمس شموس، شمس تمام شموسه. هرچی شمس هست در عالم، چه مادی چه معنوی، شمس اونها خود امام رضا سلام الله علیه هست. پس بنابراین عزیزان، اگر خواستی دقت کنید در قرآن کریم، بایستی روایت نگاه کنید همزمان. من توصیه میکنم تفسیر نور ثقلین رو حتما داشته باشید که همزمان بتونید مراجعه کنید. حالا اگر سوالاتی باشه یا بحث این رابطه باشه، من دیگه مزاحم وقت شما نمیشم، بعد از جلسه انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. بحث من تمام. امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده که ما هم ارتباط به قرآن داشته باشیم هم اهل بیت. یکی از بدبختی‌های ما اینه که قرآن رها کردیم، چسبیدیم به اهل بیت فقط. کسی که بچسبه به اهل بیت، قرآن از دست میده، اهل بیت هم از دست میده. اون جمله‌ای که حضرت امام در اول وصیت میگه، مهجوریت اهل بیت، مهجوریت قرآن و اهل بیت در یک خط، در یک ردیفن. نمیشه انسان بگه من حسبنا کتاب الله، غلطه. حسبنا رسول الله، غلطه. رسول الله که میگه، همونجا کتاب الله هم باید باشه. کتاب الله هم که میگی، خوش اهل بیت هم هست. اینی که میگه، انی ثالکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیت.